أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله أهل الله. المرتبة الثالثة الانکار بالید. قبلا صحبت شد که مراتب امر به معروف و نهی از منکر سه مرتبه است. یکی مرتبه انکار قلبی، دوم انکار لسانی، سوم انکار یدی، و هر کدام اینها براش مراتبی بود، درجاتی بود که تا مرتبه و درجه نازله امکان داره نباید به درجه عالیه برن و از اون طریق امر به معروف و نهی از منکر. پس مرتبه اول انکار قلبی بود که بعد شد فروعی داشت، دوم انکار لسانی اونم فروعی داشت بعد شد. بحث امروز المرتبه الثالثه، مرتبه سوم از مراتب امر معروف و نهی از منکر، که امر معروف و نهی از منکر یدی تعبیر میشه ازش، یا انکار بلید. انکار که گفته میشه نه تنها مراد نهی از منکر است، این انکار قلبی یا انکار لسانی یا انکار یدی، مراد همون مجموعه امر به معروف و نهی از منکره، هر دو رو میگن. اون تا تعبیر انکار میکنم، چون بالاخره همونم که میخوایم امرش کنیم به معروف، منکری معروفی را ترک میکنه، خم جلوش بیستیم، مخالفت باش بکنیم، وادارش کنیم به انجام. این اطلاق انکار به این لحاظ است. پس انکار هم شامل امر به معروف میشه، هم شامل نهی از منکر. ازا میگیم انکار قلبی، انکار لسانی، انکار یدی. خب پس مرحله سوم انکار بلیت، اینم ادعای اجماع شده، ادعای عدم خلاف شده. مرحوم صاحب جواهر نقل میکند که مخالفی در مسئله نیست، بزرگان همه قبول دارن که مرحله سوم انکار بلید هست، ادعای اجماع هم شده، ادعای شهرت، بعضی هم که اجماع گفتن، بعضی هم ادعای شهرت کردن. روایاتی هم که قبلا خوندیم مستند ما بود برای انکار قلبی و انکار لسانی، در همه اونها انکار یدی هم ذکر شده بود. اون روایتی که جابر از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که امام فرمودن فانکرو به قلوبکم و الفزو به السنتکم و سکو بها جباههم، این همون ترتیب و همون مراحل رو میرسوند که اول انکرو به قلوبکم، انکار کنید، نهی از منکر کنید، امر معروف کنید قلبن، به اینکه ابراز کنید اون کراهت قلبی خودتون رو که اون طرف بفهمه شما ازش مطالبه میکنید ترک این گناه رو، و الفزو به السنتکم، مرحله دوم میشه، با لفظ با کلام ازش بخواهید امر کنید، نهی کنید، بخواهید انجام معروف را، ترک منکر، اینم مرحله دومش. مرحله سوم امام فرمود و سبکو بها جبا هم، چک بزنید، سیلی بزنید به صورتشون، سکو جبا هم بزنید به صورت اونها. مراد همون انکار یدیست که عملا انسان طرف رو وادار کند به انجام معروف یا وادار کند به ترک منکر. روایت قبلا خونده بودیم، روایت یکی از باب سه، یا باز اون روایت که مرحوم شیخ در تهذیب مرسلا نقل میکنه از امیر المؤمنین علیه السلام که امام فرمودن من ترک انکار المنکر به قلبهی و لسانهی و یده فهو میتون بین الاحیا. کسی که ترک کند انکار منکر را، انکار نکنه، نهی از منکر نکنه، به قلبهی و لسانهی و یده، باز این ترتیب تو کلام امیرالمومنین هست، کسی که منکر رو ترک بود، یعنی انکار منکر رو ترک بکند قلبن یا لسانن یا یدن فهو میتون بین الاحیا، یه آدم مرده است بین زنده ها داره راه میره، یعنی آثاری از اینکه حرکتی بکنه، یه غیرتی از خودش نشون بده در راه اسلام، که اگر منکری محقق میشه در خارج، معروفی داره ترک میشه، هیچ عرض کنم که حرکتی از خودش نشون نمیده. این پس میتون بین الاحیا، این هم روایت چهار همون باب. بنابراین پس دلیل مسئله که سوم مرتبه از مراتب امر معروف نهی از منکر یدیست، انکار یدی، هم بین علما شهرت هست، عدم خلاف ادعا شده، اجماع ادعا شده، هم این روایات مستنده، حالا اقوال دیگه هست اون رو کاری نداریم. کی نوبت به این مرحله میرسه؟ مرحله سوم، امام فرمود مسئله یک، لو علم ابطمئن بان المطلوب لا يحصل بالمرتبتين السابقتين وجب الانتقال الى الثالثه. اگر یک انسانی این مراحل رو طی کرد، نهی از منکر کرد، قلبن ابراز کراهت قلبی خودشو به طرف رسوند ولی تأثیر نکرد، اون طرف فهمید که این آقا ازش مطالبه میکنه این منکر رو ترک کن یا معروف رو به جا بیار، ولی تأثیر نکرد، مرحله اول رو انجام داد ولی در خارج تأثیری نکرد، منتقل شد به مرحله دوم لسانی، رفت با طرف صحبت کرد و جادل هم بلتی هی احسن، باش مذاکره کرد، نصیحت کرد، موعظه کرد، ارشاد کرد، آیه عذاب خون براش، تهدید کرد، ولی تأثیر نکرد. باز مرحله دومم انجام داد، به نتیجه نرسید. هدف از امر معروف و نهی از منکر این است که اون معروف در خارج ترک نشه، به جا بیارند، اون منکر در خارج محقق نشه، شارع نمیخواد تحقق منکر را، نه واجب کرده نهی از منکر را، اینم انجام داد ولی تأثیر نکرد. پس مرحله اول و دوم رو گذروند، وقتی به نتیجه نرسید نوبت میرسد به مرحله سوم یدی. پس دو مرحله رو انجام داد به نتیجه نرسید، میاد مرحله سوم. یا بفرمایید که نه، از ابتدا میدونه این آدمی که مرتکب فلان گناه میشه آدمی نیست که با نهی از منکر قلبی یا لسانی تأثیر درش بذاره، یه وقت اون مراحل رو میگذرونه به نتیجه نمیرسه، مطلوب حاصل نمیشه. یه وقت از ابتدا میدوند مؤثر نیست، من با این هرچه حرفم بزنم، امرم بکنم، آیه عذابم براش بخونم، تهدیدم بکنم، اثر نداره. میدونه عدم تأثیر اونها را باید ابتداءً به مرحله سوم وارد بشه، مرحله نهی از منکر عملی. پس یا اونا رو تکرار انجام داده به نتیجه نگرفته اون دو مرتبه رو، یا از ابتدا میدوند اون دو مرحله مؤثر نیست، باید یدی وارد عمل بشه، با اعمال قدرت جلو منکر رو بگیره. عرض کنم که اینم که تعبیر میکنیم انکار بلید، مراد از ید این جارحه نیست، دست مراد نیست، این کنایه از قدرته. چون معمولا کارها انسان با دست انجام میده، اینجا شایع هم هست تعبیر از قدرت به ید میکنن. هر جا میخوان بگن قدرتی داره، میگن ید فلانی قوی است، یدش بالاست مثلا، اینا مرادشون از قدرت. پس اینجا انکار بلید یعنی انکار به اعمال قدرت، به ای نحو انکار، یه وقت به دب با دست میشه، یا نه به غیر دستم اعمال قدرت میکنه. بنابراین پس مراد از ید لفظ جارحه، مراد چیز جارحه این عضو نیست، بلکه مراد اعمال قدرته. پس اعمال قدرت باید بکنن برای جلوگیری از منکر. در این مرحله سوم هم که انکار بلید باشه، رعایت همون الایسر فالایسر لازم، به جهت باز همون ادله میاد، ما میخوام جلوی منکری را بگیریم، یک کسی دارد منکری را مرتکب میشه، میخوام مانع بشیم، نگذاریم در خارج این منکر محقق بشه، قطعا در این اعمال قدرت ما حبک حیثیت او میشه، حرمت مؤمن از بین میره، ایزا پیدا میکند، حرامه. گفتیم در اینجا باید رفع ید از اون حرمت ایزا، حرمت حد که حرمت که میخوام بکنیم، تتقدر به قدره ها، به قدر نیاز ما باید کاری بکنیم که حد که حیثیت او بشه. ضرورت ما این است که این در خارج این منکر محقق نشه، ما برای این داریم نهی از منکر میکنیم. باید ببینیم برای تحقق این منکر چقدر نیاز است ما حد که حیثیت او بکنیم، یا حرمت عرض کنم که او رو از بین ببریم، چه مقدار لازم ایزا. اگر به حد اقل لازمه همون مقدار، اثر نداره، میریم بالاتر بالاتر تا برسد به قتل، ضرب و جر و عرض کنم که امثال ناب و قتل برسه. اما این ابتداعا نمیشد بریم به مرحله آخر به ضرب و جر و عرض کنم که قتل. این باید الایسر فالایسر، الاسهل فالاسهل، همون قاعده که اون در اون دو مرتبه بهش تمسک میکردیم و به استناد اون قاعده رعایت الایسر فالایسر رو میگفتیم لازمه، همون قاعده و همون رعایت اینجا باید انجام بشه. لذا در مسئله دو امام فرماد ان امکنه المنع بالهیلوله، میخوایم انکار عملی بکنیم، یعنی با اعمال قدرت جلو اون طرف رو بگیریم که منکر رو در خارج محقق نکنه، مرتکب نشه. خب این به طرقی، به راه‌هایی، درجاتی دارد. عرض کنم که اگر چنانچه با هیلوله ممکنه، هیلوله این چه؟ یعنی مثلا این آقا میخواست بلنشه بزند سیلی تو گوش فلانی، یه منکری رو میخواد مرتکب بشه، یه انسانی بلنشه جلوش وایسه نگذاره، حائل بشد بین او و بین اون منکر، این اقل مرتبه انکار یدی است. هیچ کاری انجام نمیداد، فقط بلند شد جلو اون وای میسید هیلولت. فرض کنید که این میخواست بلند شه بره فلانی تو اتاق نشسته کتکش بزنه، این بلند شد در رو میبنده، در رو قفل میکنه. میخواست بره بیرون، اونم پشت دره، اذیت به او بکنن، این در رو بست، هیلولت پیدا کرد. این اقل مرتبه انکار یدیست. اگر با هیلوله میتوند عرض کنم که جلوی اون منکر رو بگیره، واجب از همون هیلوله و زائد بر او تجاوز کند از این به کتک زدن و عرض کنم که امثال اینها دیگه لازم نیست، بلکه جایز نیست. عرض کنم که مرحوم محقق در شرایع فرمان عبارتشون اینه: ولو لم یرتفع الا بالید، اگر اون منکر مرتفع نمیشه مگر با ید، با انکار یدی، یعنی اون دو مرتبه سابق تأثیر نداره. لو لم یرتفع الا بالید مثل الضرب و ما شابهه جازه. اینجا باید به میدون بیاد کتک بزنه یا مشابه ضرب عملی یدی، اینجا فرمود جازه که مرادشون از جواز، جواز معنی عامه یعنی واجب. مرحوم شهید در مسالک در توضیح عبارت مرحوم محقق فرمود بر این که بلی یجب و فیه الاقتصار، در این مرحله هم واجب است اقتصار علل اسهل فل اسهل کما فل لسان، همینجور که در انکار لسانی گفتیم رعایت ال ایسر فل ایسر لازمه، اینجام لازمه. فلا یبرح به ضرب مع حصول القرض بدونه، معنای عبارت محقق که می فرمود اگر چنانچه لم یرتفع الا بالید، مرحوم شهید فرمود فلا یبره به ضرب، هیچ اقدامی به کتک زدن نمی کنه، دست به کتک زدن نمی زنه، رو نمی آوره، مع حصول القرض بدونه، اگر بدون ضرب، با ابراز کراهت قلبی، با نهی لسانی اگر ممکنه، نوبت به ضرب نمی رسه. اگر لا یمکن، لا یرتفع اون منکر الا به ضرب، اون وقت جاز. این هم که فرمود مرحوم محقق فرمود مثل ضرب و شا ما شابه، ضرب رو به عنوان مثال میاره از اینکه انکار یدی باید بشه، مثال میزند به مثل ضرب و ما شابه. مرحوم شهید فرمود این که به عنوان مثال میاره ضرب را تنبیهن الا ان عمل الید لا ینحصر فی، این که ما میگیم انکار یدی منحصر به ضرب نیست، یکیش ضربه. یه وقت دست میگه مرحوم شهید مثال میزنه به نحو فرک العضون، گوششو میگیره میماله، مالیدن گوش، اینم خودش ضرب نیست، اما یه نحو عرض کنم که اعمال یدیست. یا فرض کنید مثال میزنیشون فرک العضون و غمز البدن، فشارش میدهد، میگیرد او رو مثلا تو دست به دیوار جایی فشارش میده، اینم یدیست اما ضرب نیست. پس مثال میزند مرحوم محقق مثل الضرب و ما شابه برای انکار یدی، خود میفرماد برای این است که ضرب خصوصیتی نداره، از باب مثاله. اگر گوششو مالش بده، فشارش بدد به دیواری، به زمین جای، اینا هم انکار یدی است. اینو مرحوم شهید فرماد. ما عرض میکنیم که حتی اینم لازم نیست که ضرب که خصوصیت نداره، اینم که شما میگید گوش شمالش بدد یا او رو بگیره فشار بده، اینم لازم نیست، همون هیلول هم کافیست. اصلا دست به عنوان ضرب و مالش و غمز و امثالی هم نمیاد به میدان. باید یه جوری ما مرادمون اذیت کنایه است از اعمال قدرت، کاری بکنیم که این نتوند این منکر رو در خارج محقق بکنه، ولو اینکه حبسش میکنیم تو اتاق، میخواد بلندشه بره تو خونه، از میخواد بلندشه بره فلان عمل حرام انجام بده، ما در خونه رو قفل میکنیم نمیذاریم بره بیرون. این خودش مانع ایجاد کردنه. به هر کیفیتی انسان بتوند اعمال قدرتی بکند که طرف رو از ادامه کار یا انجام منکر مانع بکنه که این منکر در خارج محقق نشه، اینو میگیم انکار یدی با اعمال قدرت. پس این ید کنایه از همون قدرته به ایه نحو انکام. حالا یه وقت است، اینم گفتیم درجاتی داره، باید رعایت کنیم الایسر فالایسر، از اون سهل و آسون شروع کنیم و بریم بالا. حالا هیلوله، اقلش همون هیلوله است، مانع میشه، حائل میشه جلوش و اون عمل. امام فرماد ان امکنه المنع بالهیلوله بینه او و بین المنکر وجب الاقتصار علیها، هم واجب است که هیلوله رو انجام بدیم، اصل این عمل واجبه برای این که مانع بشیم، و یکی هم وجب الاقتصار علی، چون با هیلوله میتونیم جلو واقع شدن منکر رو بگیریم، نباید بریم به مرتبه بالاتر، همین حد اقل رو باید رعایت کنیم. وجب الاقتصار علی، اکتفا به همین، تعدی نکنیم از هیلوله به بالاتر که بریم کتک بزنیم یا عمل دیگه انجام بدیم. عرض کنم که خب اینم معلوم که هیلوله اگر امکان دارد حائل بشیم بین او و بین اون گناه، هم هیلوله واجبه که ما واجب این کار رو بکنیم به عنوان نهی از منکر عملی، و هم لازم است اقتصار به همین بکنیم، حد اقله، چون به حد اقل منکر جلوش گرفته میشه، ما نمیتونیم تعدی کنیم از این به بالاتر کتک بزنیم یک کار دیگه. اینم یک مسئله. مسئله سوم امام متعرض میشن، لو توقفت الهیلوله على تصرف فی الفاعل او آلت فعله. خب گفتیم اگر با هیلوله حائل شدن بین اون شخص که میخواد مرتکب گناه بشه و منکر و اون گناه با هیلوله ممکنه جلوش گرفته بشد، ما نمیتونیم تعدی کنیم از او به چیز دیگر. حالا اگر این هیلوله متوقف بر یه چیزیست، بخواییم حائل بشیم، اما که لازمش اینست که بریم بگیریمش، اگر وایسیم جلوش خب از اون طرف میره، از این طرف میره، کار خودش انجام میده. با هیلوله ممکنه، اما هیلوله یتوقف بر این که ما دستاشو بگیریم بغلش کنیم که نتونه بره. حتی یه وقت لازم است که دستاشو با یه ریسمان ببندیم که نره اسلحه برداره، نره چاقو برداره، نره سیلی بزنه، باید این کار رو بکنیم. یه وقت ممکنه اون آلت رو از دستش بگیریم، یه ظرف مشروبه میخواد بخوره، بریم ورداریم از جلوش، از دستش بگیریم بزنیم بشکنیم، اسلحه تو دستش میخواد اعمال بکنن، اسلحه رو ازش بگیریم. عرض کنم که این جور متوقف بر تصرفه، یا تصرف در خود شخص، دستشو بگیریم محدودش کنیم، زندانش کنیم، کتشو ببندیم، تصرف در خودش، یا تصرف در اون آلت ابزار کار، چاقو از دستش بگیریم، مثلا اون شیشه شراب از دستش بگیریم، صدای ساز و نواز و موسیقی درست کرده بریم رادیوش و تلویزیونش رو خاموش کنیم. تصرف اینجوری لازمه. یه وقت هیلوله به این از که میریم جلوش وای میسیم، اون دیگه نمیتونه کارش انجام بده. یه وقت نه، هیلوله متوقفه بر تصرفه، یا تصرف در خود شخص، دستشو بگیریم محدودش کنیم، در رو روش قفل کنیم، حبسش کنیم، کتاشو ببندیم. این یه جور تصرف در خودش. یه وقت هیلوله متوقف بر تصرف در اون آلت کاره، اون از دستش بگیریم، شیشه شراب ازش بگیریم، آلت قمار ازش بگیریم و امثال اینها. آیا این جایزه یا نه؟ با اینکه تصرف در یک انسان حر حرام است. ما بخوام یک انسان رو حبسش کنیم، در رو روش ببندیم، دستاشو ببندیم، دستاشو بگیریم محدودش کنیم، تصرف در شخص حر آزادیشو سلب کنیم، ممنوعش کنیم، محدودش کنیم، جایز نیست، حرام. تصرف در مالش، شیشه مشروبشو برداریم، قمار از آلات قمار رو ازش بگیریم، یا فرض کنید آلت لهو ازش بگیریم، تصرف در مال اوست. تصرف در مال او یا محدود کردن او تصرف در خودش، هر دو جایز نیست. تصرف در اموالش بدون اذنش حرام، تصرف در خودش محدودش کنیم حرام. خب ما میخواییم امر معروف کنیم و حائلشیم بین این و گناه، متوقف بر این کارهاست. اینجا میگیم بازم واجب است. شما متعرض خودش بشید، واجب محدودش بکنید، واجب است تصرف کنید در انبارش. این به چه دلیل؟ حرمت از کجا برداریم؟ میگیم امر به معروف و نهی از منکر واجب. شارع مقدس اونو واجب کرده با عرض کنم که وجوب بالایی که در اول بحث راجع به عظمت این امر معروف نهی از منکر گفتیم، به ها تو قام الفرائض یا فریضتون عظیمه. خب این واجب است، این واجب لا یتم الا به محدود کردن او. بخواهم هیلوله حائل بشیم بینش و هیلولهش بینست که دستشو بگیر ببندیم، با تنابیم دستشو ببندیم، پاشو ببندیم که نتونه از اینجا بره بیرون، در رو روش قفل بکنیم، حبسش کنیم. پس انجام اون فریضه مهم متوقف است بر این هیلوله، و هیلوله متوقف است بر این تصرفات. متوقف بر این است که ما مالشو برداریم، شیشه مشروب از دستش بگیریم، آلات قمار، پاسور، نمیدونم اینا رو ازش بگیریم، یا فرض بفرمایید که چاقوی تو دستشه، اسلحه‌ای تو دستشه، بگیریم ازش، تصرف کنیم در مال. خب لا یتم اون واجب نهی از منکر الا با این تصرف. درست این تصرف از نظر شرع حرامه، من تا وقتی در مقابل اون واجب قرار میگیره. یجب بر انسان امر به معروف لا یتم الا به این تصرف. این تصرف از نظر شرع حرام خودش، اما اگر فی حد نفسه باشه در مقابل چیزی نیست حرام، جایز نیست. نباید انسان تصرف کند در یک انسان حر، محدودش کند، حبسش کند، دستشو بگیرد، پاشو ببندد، دستشو، جایز نیست. مال انسان محترمه، ما نباید مال او رو تصرف درش کنیم بدون اذنش. اما اگر متوقف شد امر به معروف و نهی از منکر بر این کار، اینجا یه واجب داریم یه حرام. امر به معروف نهی از منکر واجب، تصرف در مال این انسان، تصرف در نفس این انسان حر حرام. این دوتا تکلیف الهی. منتها از اون طرف اگر ما میبینیم شارع مقدس بخواد بگه در اینجا حائل نشو، هیلوله جایز نیست، چون هیلوله متوقف بر تصرف در مال انسانی است، معنیش نیست که از امر معروف و نهی از منکرش دست بردار. یعنی در این جاهایی که متوقف از هیلوله بر این امور، شما امر معروف یا نهی از منکر نکنید. و هارون که این رو ما از مذاق شرع به دست نیاوردیم که در جایی شارع مقدس اجازه بده که شما امر معروف و نهی از منکر نکنید و حکم الهی جلو شما رو بگیرد، اون حرمت اینجا برداشته میشه در حد لازمی که برای امر معروف لازم ما از اون حرمت دست برداریم. ما باید دست برداریم، ولی لازمش این است که امر معروف و نهی از منکر زمین بمونه، دیگه ما مرتکب نشیم. ما اینجا میدانیم که شارع مقدس در اینجا از اون حرمتش رفعیت میکنه، پس یسقط الحرمه در مقابل این از فعلیت. درست حرام بود، اما فعلا اون حکم حرمت از فعلیت میفته برای خاطر اعمال امر معروف و نهی از منکر، برای اینکه این وجوب رو ما اعمال بکنیم. بنابراین پس ولو این که تصرف در حر حرام است و جایز نیست که ما محدودش بکنیم، زندانش کنیم، دستش رو بگیریم، تصرف در مال غیر جایز نیست، ما مالش رو برداریم تصرف کنیم بذاریم جای دیگه، مثلا جا نقل مکان از این شیشه مشروب از جا برداریم ببریم بذاریم بیرون، مثلا جای دیگه بذاریم در دسترسش نباشه، اینا جایز نیست، حرامه. اما وقتی امر دائر شد بین یک وجوب و حرمت و اون حرمت رو ما میبینیم اگر ازش دست بر نداریم، معناش این است که ترک امر معروف، ترک نهی از منکر، و این رو شارع نخواسته. در یه همچه جایی ما میگیم که اهم و مهم، مهم رو فدای اهم میکنیم، میگیم اون حرمت فعلا از فعلیت میفته. اینا قبلا که داشتیم در اونجا عرض کنم که در مقابل حد که حرمت یک انسان گفتیم ایزا و حد که حرمت همین دیگه نه حد که حرمت دیگه، شما دارید مثال به حد که حرمت، اونجا هم همین بود حد که حرمت گفتیم به مقدار این مقدار آبروی انسانی رو ما ببریم اشکال نداره، برای خاطر فریضه امر معروف و نهی از منکر. لذا بر همین جهت گفتیم تتقدر به قدر، به مقداری که نیاز هست ما حد که حرمت میکنیم، بیش از اون نه. لذا گفتیم الایسر فالایسر، اینجا هم عین هم اینجا میگیم تصرف در مال ایزاعت که نیست، میخوام یک انسانی رو محدودش کنیم، یک انسان رو میخوام تصرف در مالش کنیم بدون اذنش، میگیم بدون اذن او تصرف در مال میکنیم و این حکم و این حرمت نقض میشه، شکسته میشه برای خاطر اون اهم که امر معروف نهی از منکر باشه. توجه فرمودید. بنابراین
بله. دوستای مرحوم آقای عربابی بیل به کمرش میخواهی
درسته بعد اطلاق داره، اون وقت از این طرف هم امر به معروف و نهی از منکر اونم اطلاق داره. یه ماده اجتماع تعارض میکنن به عموم منوچه بینشون، یه ماده اجتماع پیدا میکنن در یه جا هست که اگر ما بخوایم امر نهی از منکر بکنیم، در همین نهی از منکر ما تصرف در مال غیرم هست، هم تصرف در مال مصداق الناس مسلطونه، هم مصداق نهی از منکره. پس تعارض میشه بین این دوتا، باید ببینیم اهم کدوم. تصرف بخوایم بکنیم الناس مسلطون میگه حرام، بخوایم امر به معروف و نهی از منکر بکنیم این لازمش تصرفه، تصرف هم حرامه. پس یه وجوب داریم امر نهی از منکر، یه حرمت داریم تصرف در مال غیر. اینجا میگیم تعارض میکنن، ترجیح با اهمه. نهی از منکر، وجوب نهی از منکر که میفرمود عرض کنم که نه ونه او عن المنکر، این امر و این حکم را مقدم میداریم بر اون که میگه الناس مسلطون و جایز نیست تصرف در مال غیر، مقدم میداریم. اون وقت اهمیتش دیگه از باب اهم، این اهمه، بنابراین مقدم میداریم و تصرف در اون میکنیم. لذا امام فرمود لو توقفت الهیلوله الا تصرف فی الفاعل، دستشو بگیریم عرض کنم که ببندیم، محدودش کنیم، زندانش کنیم، در روش ببندیم، این تصرف در فاعل. او آلت فعل، تصرف در آلت فعل بکنیم، مال رو برداریم، اون چیز آلات غما رو برداریم از جلوش ببریم، آلت لهو برداریم. کمال مثال میزند امام، کمال و توقفت الا اخذ یده او ترده، هلش بدیم، پرتش کنیم اون طرف که نتوند بره حمله کند. او او تصرفی کأسه الذی فیه الخمر، او سکینه، کار رو از دستش بگیریم، اسلحه رو از دستش بگیریم و نحو ذلک جاز بل وجب، این تصرفات جایز بلکه واجب. دلیلش چیه؟ گفتیم دلیلش هم نیست که در مورد عرض کنم که مورد خاص اینها هر دو با هم جمع میشن، ماده اجتماعه، هم امر به معروفه و هم تصرف در مال غیره، از باب این که نهی از منکر از واجبه، ببندیم دستش، محدودش کنیم، از باب این که امر به معروف یا نهی از منکره واجب، از باب این که تصرف در مال اوز، تصرف در خود اوز حرامه. اینجا اجتماع حرمت و وجوب میگیم اهم رجوب اهم میشه و اهم امر معروف یا نهی از منکره. لذا امام فرمود جازه، میتونیم این کارا بکنیم، بل وجبه، از باب این که امر معروف زمین نمونه. بل استاد
بازم خواهم اینه که گناه یا مفسده تصرف بیشتر از گناه و مفسده ترک امر معروف باشه، باز اینجا اهم و مهمه که بخواد پیاده بشه ما باید امر معروف ترک مفسده
تصرف در شخص
یا
مال اون
شخص بیشتر از
مفسده
که اون
داره فعل ممکن انجام بگه. آخه اینجا ببینید مثال هایی که میزنن برای این تعارض، اخذ یدهی ما دستشو میگیریم، یا تردهی خورش میدیم اون طرف که دور بشه دستش به این آقا دیگه نرسد بخواد کتک بزنه یا این معصیت رو انجام بده. اوه تصرف در مالش فی کأسه ای، این ظرف از دستش میگیریم، این جور مطالب.
اگه تالی فاسد داشته باشه و اشد باشه از ترک خود معروف، بازم بایستیم تصرف.
حالا اونجا بالاخره اهم و مهم رو ما باید رعایت کنیم. اگر یه جای دیدیم مثلا مورد یه موردیست که اون اهمه، حالا ما از باب اهم و مهم میگیم دیگه، مقدم می‌داریم امر به معروف و نهی از منکر را از بابی که اهمه. اما اگر یه جایی به عکس شد، یه مورد خاص دیگه اهم و مهم اون طرف اهم میشه. خب اینم مسئله سوم. مسئله چهار، لو توقف دفع المنکر على الدخول في داره او ملكه او تصرف امواله. باز این همین مسئله است. اگر چنانچه ما میخواییم نهی از منکر بکنیم، این نهی از منکر ما یا امر به معروف میخواییم بکنیم، وادارش کنیم به اینکه این کار رو انجام بده، معروف رو به جا بیار، متوقف بر این است که تصرف در مالش بکنیم. بریم تو خونش، دخول در دار، بریم تو خونش، عرض کنم که این صدای لهو و لعب و چیز رو برداریم خاموش بکنیم، بریم تو خونش بلندش کنیم، وقتی نماز بلند شو بیا نماز رو بخون، بلندش کنیم بیاریم این سر جا نماز بشونیم. اگر توقف دارد دفع منکر علت دخول فی دارهی آمل که باید بریم تو زمینش، تو باغش تا جلو بگیریم، تصرف بکنیم در اموالش، مثلا فرض کنید این مال رو برداریم جای دیگه ببریم که خانه خالی بشه، اموال رو جا به جا بکنیم، باز همه این فرمان جایز است بلکه واجب. حالا این توضیحش رو بذاریم برای بحث فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد.